لحظات بسیار خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. ما همراه شما هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. خدمت شما عزیزان عرض کنم که تا دقایق دیگر همکارانم با برنامه زنده گفتگوی اجتماعی همراه شما عزیزان خواهند بود. امیدوارم این برنامه رو هم بشنوید، پایان بخش برنامه های این بخش که همکارانم آماده میشن. انشاءالله تا لحظات دیگر همراه شما خوبان باشند.
بریز بیرون غمارو، خسته روزگارو، زندگی کن تک تک لحظه ها رو، صدا بزن خدا رو، خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوا چیزی کن، حتی اگه دنیا به آخر برسه، هوا هوای عشق، تب تب و تاب عشق، این دل دیرون خراب عشق، هوا هوای عشق، دست ناب عشق، این دل دیرون خراب با هم خاطر بسازیم، سخت نگیر گلم، بیا به هم ساده دل ببازیم، دیگه غم و قصه بسه که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه، هوا هوای عشق، تب تب و تاب عشق، این دل دیوونه خراب، صدا بزن خدا رو، خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو.
همراهان گرامی و ارجمند، ضمن لحظاتی خوش برای همه شما هموطنان گرامی و ارجمند دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بخشنده بخششگر، خانم ها و آقایان محترم، مردم خوب و فهیم و صبور ایران، سلام میکنم بهتون. من محمد حسین هاشمی هم و اینجا گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگوی، جایی که بدون پرده و بدون لکنت درباره مسائل و برخی از مواردی که مورد توجه شما در حوزه اجتماعی بوده با دقت بیشتری گفتگو خواهیم کرد و بررسی میکنیم اونها رو در گفتگو با کارشناسان. لطفاً امروز هم همراه ما تا ساعت 14:30 باشید. تیتر داغ.
تیتر داغ.
وظایف بهزیستی در قبال بهداشت روان جامعه، کرونا و زندگی.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
سرکار خانم نازیلا کجوری، کارشناس مسئول طرح محب یعنی مراکز سلامت روان دفتر مشاوره طرح غربالگری اضطراب کودکان، کارشناس مسئول پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در اداره کل بهزیستی استان تهران، سلام میکنم بهتون. خیلی خوش اومدید به گفتگوی اجتماعی. سرکار خانم کجوری،
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و متشکرم از اینکه این برنامه رو تدوین کردین تا اینکه بتونیم بسیاری از دوستان و به قول معروف شنوندگان رو راهنمایی بفرمایید.
آقای مهندس سید احمد خادم، معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران و دبیر ستاد مقابله با کرونا در بهزیستی، فکر میکنم. سلام میکنم بهتون آقای مهندس خادم، وقتتون بخیر.
من خدمت شما دوست عزیز و شنوندگان برنامه رادیو گفتگو عرض سلام و تبریک ایام رو دارم.
سلامت باشید. آقا سکا خانم کجوری، اجازه بدید که با حضرت عالی شروع بکنیم. کرونا از زمانی که سرکلش پیدا شد توی کشورمون، خیلی ها خونه نشین شدن، خیلی ها از ترس سر کار نرفتن، سبک زندگیشون تغییر کرد و اتفاقاتی افتاد که بسیاری از روانشناسان و جامعه شناسان اون رو در بلند مدت به عنوان زنگ خطر برای مردم به حساب آوردن. این که بالاخره از یک سری از فعالیت‌های اجتماعی معمول مردم دور میشن، این که یک سری روابط طبیعتاً مدلش تغییر پیدا میکنه، اینکه آدم‌ها کمتر هم دیگر میبینن و همه چیز شبیه به اینها. میخوام ببینم شما چه کردید برای اینکه یه مقداری پیشگیری بکنیم از این وضعیت نابسامانی که محصول کرونا در کشورمون.
خواهش میکنم. با توجه به اینکه جناب آقای مهندس خادم جزء کمیته کرونا هستند در کشور و دستوراتی که ایشون از طرف کشور بهشون داده میشه و ایشون هم برای ما ابلاغ میکنن، بجز مواردی که واقعا ابلاغی بوده و سازمان بهزیستی استان تهران تمام موارد رو انجام داده، موارد دیگه ای هم بوده برای آرامش دوستان و به قول معروف عموم مردم که مراجعه میکردن یا اینکه ما به صورتهای مختلف میتونستیم باشون ارتباط برقرار کنیم. از جمله مشاوره هایی که به صورت تلفنی و یا آنلاین براشون برگزار میشد یا سوالاتی داشتن و یا اینکه آموزش هایی که به این صورت برای اونها قرار داده میشد، که اینها در واقع به نوعی برای ایجاد آرامش اونها بسیار مؤثر. و به جز این موارد، بهزیستی استان تهران طبق دستورات مدیر کل محترم جناب آقای دکتر شاهروخی و جناب آقای مهندس خادم، برنامه ریزی های دقیقی رو داشتیم توی استان که از جمله چک کردن کلیه همکاران به صورت تبسنج و گرفتن اکسیژن اونها روزانه و حتی مراجعه کنندگانی که وارد می شدن و شاید احتمال این می رفت که مشکلی داشته باشن، برای اونها هم این گونه موارد اجرا می شد.
آقای مهندس شما بفرمایید از این که برای مردم چه کردید با توجه به نقش و در حقیقت وظایفی که برای سازمان بهزیستی در نظر گرفته شد.
عرض به شما که در ابتدای موضوع که شبهاتی نسبت به اینکه یه بیماری فراگیر در کشور در حال رشد هست، سازمان بهزیستی کشور به واسطه اینکه مراکز شبانه روزی رو اداره میکنه نگران موضوع بود و از همون ابتدا درهای مراکز رو به روی ارتباطات گسترده بست و قرنطینه مراکز رو گسترش داد که بتواند بر این موضوع فائق بیاد، که بعدا مشخص شد بیماری کرونا هستش و شدت درگیری گسترده. به همین خاطر ما تا امروز نسبت به روند عادی و عمومی درگیری و مرگ و میر از سطح بسیار پایینی برخوردار هستیم به واسطه اون منطقی که در ابتدا انجام شده بود. در این مسیر سازمان بهزیستی تلاش های خودش رو در خصوص ایجاد قرنطینه های تخصصی در خود مراکز برای افرادی که درگیر میشن و جدا کردن افراد از سایرین اقداماتی رو به عمل آورده و در مسیر این نگرانی بحث واکسیناسیون آنفولانزا اون زمان مطرح بود که گفتن حتی خود واکسیناسیون آنفولانزا هم میتونه شدت اون بیماری رو کمتر کنه. با همکاری خوبی که با وزارت بهداشت انجام داد، تمامی افراد ساکن در مراکز نگهداری شبانه روزی رو نسبت به تزریق واکسن آنفولانزا مشارکت داد. 23491 ریال واکسن آنفولانزا رو ما تونستیم برای کارکنان سازمان در مراکز و خود افراد ساکن در مراکز از مددجوهامون که و افراد بسرگرایی هم که مشمول موضوع بودن تلقی انجام بشه و سطح ایمنی افراد بالاتر بداریم. در ادامه این موضوع هم یک مذاکراتی رو هم با وزارت بهداشت داشتیم که سه دانشگاه مربوط به استان تهران همکاری لازم رو برای در اختیار قرار دادن واکسن کرونا اقدام کنن که تا همین الان هم ما مشغول هستیم، این واکسیناسیون داره انجام میشه، مراحل اولش تقریبا تموم شده، یک سری لکه‌گیری های پیش میاد، برخی از مددجو به مجموع اضافه میشن، برخی کارکنان جدید میان، به همین خاطر این لکه‌گیری ها هم الان در حال انجام هست و من یه همکاری صمیمانه رو که از دانشگاه تهران هم اعلام کنم که واقعا زحمت کشیدن، علاوه بر سهم واکسنی که اختیار داشتن برای ما، مازاد اون رو هم اقدام کردن، این همکاریشون قابل ستایشه و ما تونستیم با تلقیح واکسن در مرحله اول و دوم ابتدا به ویژه برای سالمندان که تقریبا سطح بسیار بالایی رو ما انجام دادیم، بالای 70% این کار انجام شد و ادامه اون هم عزیزان ما در حوزه معلولیت‌های ذهنی و روانی مزمن هم مشمول موضوع شدن که مرحله اولش تقریبا نزدیک به انتها هستش، در مراکزمون این واکسیناسیون انجام شد. برای پایداری موضوع هم ما تلاش کردیم، از طریق بهزیستی کشور اقداماتی انجام شد، یه 300,000 تومان رو ما تو سری اول برای کلیه کارکنان و مددجویان برای مانایی و ماندگاری مراکز در این شرایط سخت برای خود همین بیماری کرونا رو در اختیارشون قرار دادیم. مرحله بعدی هم 500,000 تومان هم مساعدت شد که مراکز بتوانند تاب‌آوری خوبی رو نسبت به این موضوعات داشته باشن. همچنان ما در شرایط مراقبت سنگین هستیم، طوری که الان ما حتی آموزش های مراکز ویزانه خودمون رو هم در این مسیر بردیم به سمت آموزش های برخط و اینترنتی و آنلاین که مردم تا حد ممکن ترددشون کم باشه. البته این بیماری برای ما سختی های زیاد ایجاد کرد، معمولا سختی ها مسئولین و مردم رو آبدیده میکنه که برای پادزهرش فکرهای بهتری انجام بدن. ما درست. تجربه آموزش آنلاین رو برای مراکز روزانه‌مون خیلی کم داشتیم و ناچار شدیم و ناگزیر شدیم که نسبت به این موضوع فکر کنیم، تعمق کنیم و الان به صورت گسترده ما آموزش های برخط رو برای خانواده های عزیزمون داریم در منازلشون و حتی در دیگه ارتباطاتمون به صورت هفته یک بار، ماهی یک بار به مراکز خواهم بود و افراد در منزل آموزش های لازم رو میبینن. در این مسیر تلاشمون بر این بودش که این اقدامات رو برای سطح بالای سلامت افراد داشته باشیم. یکی از چالش های بسیار بزرگ ما که در سازمان بهداشت مواجه هستیم مراکز تجمعی هست. مرکز تجمعی یکی از قابلیت هایی که داره اینه که به سرعت میتونه درگیر بیماری های فراگیر بشه و واگیر بشه. ما یک اقداماتی رو در خصوص تأسیس خانه های حمایتی رو خرج دادیم و همتمون رو گذاشتیم برای سال 1400 که این رو تا حد بسیار بالایی دنبال کنیم. خانه های حمایتی ساختار خانمانند داره و حد اکثر 10 مددجوی ما در اون خانه ها ساکن خواهند بود. لازم اگر درگیری در یک خانه یا پیش بیاد به لحاظ بیماری فراگیر بسیار قابل کنترل و نوع برخورد با موضوعات متفاوت افراد در خونه ها زندگی میکنند، سطح سلامت و توجه به شئون انسانی در خانه ها سطح بسیار بالایی رو داره و افراد میتونن در زندگی روزمره هم مشارکت داشته باشن. زمینی که ما لازمی که با بیماری های فراگیر مقابله کنیم با روحیه و سلامت روان و جسم افراد هم باید این توجه داشته باشیم که این موضوع در خانه های حمایتی میتونه خیلی رنگ و بوی متعالی و خوبی رو داشته باشه. به همین خاطر من از عزیزانی که دارن میشنون صدای من رو خواهش دارم که در خصوص دریافت مجوز برای تأسیس خانه های حمایتی اقدام کنن. خانه های حمایتی همان خانه های خالی 60 متری تا 100 متری افراد هستش که میتونه برای اسکان از 3 تا 10 نفر اونجا به کارگیری بشه و توانمندی افراد در اونجا ازش استفاده خواهد شد. مردم نسبت به خانه ها ارتباطات خیلی نزدیکتر و صمیمیتر خواهند داشت. معلولین هم در سطح اجتماع حضور خواهند داشت و اجتماع این موضوع رو هم در متن خودش باور داره و در یک جاهای دور به اصطلاح مراکز تجمعی دور از نگاه مردم دیگه زندگی نمی کنند، در متن مردم هستن چون از خود مردم هستن و انشاءالله باید توانیم با این حرکت شئون انسانی رو هم رعایت کنیم.
انشاءالله. اجازه بدید که من سوال بعدیم رو از سرکار خانم کجوری بپرسم. خانم کجوری، مطالعه‌ای داشتید برای این که خب بالاخره کودکان و نوجوانان در این حوزه چه اتفاقی براشون افتاده و چه کمکی میشه کرد؟ بالاخره یکی از وظایف سازمان بهزیستی هم همین موضوع است.
بله، حقیقت امر اینه که ما با کودک و نوجوان و حتی بزرگسال سازمان بهزیستی زیاد سر و کار داره، چون قسمت‌های مختلفی رو داره که هر کدوم در واقع خدماتی رو برای اینها انجام میدن. رو این حساب با هر کدوم هر قشری به نوعی ارتباطاتی رو برقرار میکنن. اگر مثلا کودک باشه از طریق همین مشاوره‌ای که انجام میده، مثلا یکی از طرح‌های ما که طرح غربالگری استراب هستش، استراب کودکان رو با توجه به اینکه در چه حدی هست در رابطه با استراب والدینشون که حالا به خاطر موضوع کرونا استراب کودک رو میسنجه و مشاوره میشه به صورت غیر حضوری با این افراد که بتونن با توجه به تستایی که گرفته میشه ازشون و آموزش هایی که داده میشه از این طریق بتونن اون استراب رو کم کنن. و موردی رو که من خدمتون میخواستم عرض کنم اینه که ما آموزش های متفاوتی داریم. قبل از اصلا موضوع کرونا آموزش هایی رو ما داشتیم توی محلات، روستاها و قبل از وجود کرونا آموزش هایی رو داشتیم در محلات و روستاها و اینها، حتی در بین افراد همکاران و تشکیل تیم های فوریتی. در این خصوص که در زمانهای بحران ما چجوری با این مورد مواجهه بشیم و بتونیم بحران رو کاهش بدیم، و این کار از طریق آموزش هایی که مثل آموزش استراب، استرس، بعد برزتون برسونم، حتی سوگ، مدیریت سوگ، همه اینها رو دربر میگرفت. که افراد محله و اجتماع رو بتونیم قوی کنیم، افراد رو به نوعی عموم رو بتونیم قوی کنیم که در زمانهای بحران بتونن با این موارد برخورد کنن و مدیریت کنن. از قبل این برنامه ها رو ما انجام میدادیم، یعنی به سازمان بهزیستی، دفتر مشاوره این طرح رو که یه طرح محب هستش از قبل برنامه ریزی کرده بودن، به صورت پیشگیرانه پیش رفته بود این طرح برای این زمانهایی که بحران در کشور صورت میگیره، حالا میخواد سیل باشه، زلزله باشه یا بیماری های از این نوع. این بیماری هم نوعی به نوعی شبیه بیماری آنفولانزاست ولی خیلی وخیمتر و به قول معروف قویتر از اون هستش. رو این حساب وقتی مردم رو آموزش بدیم، از ابتدا آموزش داده بشه و آگاهی داشته باشن نسبت به تمام بحران‌ها، خیلی خوب میدونن که در این زمان‌ها به چه صورتی برخورد کنن. ما با کودکان، نوجوانان، افراد بزرگسال از طریق آموزش‌هایی که داده میشد، حالا قبل از کرونا به صورت سنتی حضوری این آموزش در محله‌ها داده میشد، بعد از کرونا به صورت آنلاین و الکترونیکی این آموزش‌ها داده میشد که از این طریق مردم رو بتونیم آگاه کنیم و مقاوم کنیم در برابر این بحران‌ها.
درسته. آقای مهندس، الان متوجه به شرایطی که وجود داره مقداری نباید دقتمون بیشتر بشه؟ حتما هم البته همینطور هست دیگه، یعنی حتما دقتمون هم افزایش پیدا کرده. میخوام ببینم که در این حوزه چه کردید برای همین آموزش هایی که سرکار خانم بهش اشاره کردن.
ما تلاش کردیم که گروه های خردمندی که در حوزه های آموزشی هم تجربه دارن و هم دانش مطابق بشیم و نوع نگاهی که در پیش از این موضوع در ارتباط مستقیم افراد با مراکزمون داشتیم، اون سیلابس‌های آموزشی رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم و این دو داریم در ساختار آموزش مجازی با کیفیتی مطلوب که بتواند اون انتظاری که از آموزش برای افراد رو ما داریم اونجا بتونیم تأمین کنیم. مجموعه‌های فعال در این زمینه که به برنامه های استانی و کشوری داشتن باشون مرتبط شدیم و در حال بازنگری برنامه های آموزش برخطی که الان موجود داریم کار میکنیم و تدوین برنامه های منسجمتر که بتوانه به عنوان بسته های آموزشی در اختیار خانواده ها قرار بگیره و بتوانند نیازهای خودشون رو نسبت به این موضوع آموزش دنبال کنند. یکی از اقداماتی که ما در همین راستای که بحث آموزش رو هم بخوام بهش مرتبط بکنیم اینه که ما قراره که برای خانواده بهزیستی، افراد محلی تصمیم بسازیم و تصمیم گیری کنیم. یکی از اقدامات بسیار زیبا و خوبی که ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور انجام دادن، ابلاغ انتخاب مشاور در حوزه تخصصی بوده. در حوزه توانبخشی هم ما این انتخاب رو داشتیم و یه مدار فراتر از موضوع ورود پیدا کردیم. به هر مشاوری هم که انتخاب کردیم خواهش کردیم که شما در تمامی مصادیق مورد نیاز افراد مشاورین رو انتخاب کنیم که این مشاورین بتوانند وارد عمل بشوند، پیشنهادهای لازم بدن، تصمیم سازی بشه و حتی در تصمیم گیری مشارکت کنند. تو این مقوله ما یه گروه مشاورین بسیار قدرتمند در حال انجام هستیم، تو بحث آموزش هم ورود پیدا کردیم و این ترتیب ساختار رو داریم انجام میدیم. توی بحث مناسب سازی چه در مبلمان شهری و چه در مناسب سازی خانه های افراد این تشکل انجام شد. الان یه پروژه‌ای رو ما با مجموعه خیرین داریم دنبال میکنیم که خود افراد خانواده ما که معلول هستند و دست در آتش دارن در مناسب سازی دنبال کننده پروژه هستند و 50 خانواری که در شهرستان ری انتخاب شدن این مقوله قراره که خانه‌هاشون مناسب بشه برای زندگی عادی و معمولی. یکی از مراکز خیریه هم در همین مسیر رود پیدا کردن. مشاور ما در حوزه درمان اقداماتی رو انجام دادن. ما از اسفند سال گذشته به این طرف با دست خود مردم و با همکاری خود عزیزان ما در حوزه معلولیت ما تونستیم بالای 60-70 مورد جراحی سنگین رو بدون اینکه هزینه‌ای بر سازمان تحمیل بشه انجام بدیم و اخیراً هم برای این که ما بتوانیم سطوح فرهنگی و هنری که میتوانه درمانگر باشه برای افراد با مجموعه های فرهنگی که در کشور هستن تحت عنوان مؤسسه یا انجام مرتبط بشیم، قولهای خیلی خوبی دادن که انشاءالله بتوانن مسئولیت اجتماعی و مؤسسات رو در سازمان بهزیست بکنن و ما بتوانیم از فضای تئاتر، سینما و مصادیق مختلف هنری استفاده بکنیم، این بهرمندی ها رو داشته باشیم. قدم های خیلی خوبی رو در خصوص ترابری داریم برمیداریم که خود عزیزان معلول ما بتوانند این شبکه مجازی که وجود داره مثلا اسنپ و سایر موارد، ما در هم عرض این موضوعات ورود داشته باشیم و بتوانیم افرادی که تمایل دارن زکات مالشون رو بدن بتوانند روزهایی رو اعلام کنن که ما به صورت رایگان میتونیم خدمات بدیم، در اون شبکه قرار بگیرن و ما هم از محل اطلاعاتی که داریم بانک نیازمندی هامون رو هم در اختیار قرار بدیم که بتوانن به همدیگه مرتبط بشن. اون فردی که نیازمند خدمات ترابری هست انجام بده، از فردی که علاقمند زکات مالش با انجام ترابری و انتقال فرد بهش برسه مرتبطش کنیم و بر همین منوال هم یه ارتباطی با یه مؤسسه قدر نرم افزاری داشتیم، دیدگاه هامون رو مطرح کردیم و براشون خیلی جالب بود که این منطق قابل پیاده شدن هست و برخیش هم در حال اجراست. ما میتونیم با یک سازمان و یک کلاس مناسبی این ارتباطات رو برقرار کنیم. من خیلی سرتون در نیارم، ادامه موضوع برای ارائه خدمات اورتوزی و کروتوزی مثل دستوپای مصنوعی، بریس و سایر مصادیق هم یه مؤسسه خیریه هم جدیداً ملحق شدن به ما که باز هم توسط همین مشاورین معلولین خود ما عزیزان دارن انتخاب میشن از صد شهرستانهای حسین تهران و در قراردادی که اون مجموعه با جنب الالحمر بسته به صورت رایگان افراد معرفی میشن و این خدمات رو دریافت میکنن. ما برای اینکه عناوین مختلفی که نیازمندی های معلولین باشی هیچ محدودیت برای ایجاد مشاور رو درش تلقی نکردیم، گفتیم هر موضوعی که در خانواده بهزیستی به عنوان محدودیت وجود داره و ما میتونیم ورود پیدا بکنیم آمادگی داریم که مشاور مرسه داشته باشیم، از خود خانواده بهزیستی، از تشکلهای مردم نهادی که هستن معلولینی که میتونن بعدا تشکل مردم نهاد داشته باشن استفاده بکنیم و هدفگیری کردیم موضوع ورزش رو، مسکن رو، ودیعه مسکن رو و اشتغال رو و موضوع دیگه‌ای که میتونه پیش بیاد. این مصادیقی هستش که همه رو بر اثر این نگاه که ما بتوانیم خود افراد معلول رو در تصمیم سازی ها و در برخی تصمیم گیری ها مشارکت بدیم و اهتمام به موضوع رو هم داریم.
آقای مهندسی، یه مقداری هم میخوام درباره وظایف بهزیستی در قبال بهداشت روان جامعه که موضوع برنامه امروزمون هست صحبت بکنید. اینایی که دارید میگید مستقیما مخاطبان بهزیستی هستن، اما بهزیستی دایره گسترده ای داره که به اندازه کل مردم ایران میشه. میخوام ببینم برای بهداشت روان جامعه در این روزهای کرونا زده چه کردید؟
سازمان بهزیستی بر اساس تکالیفی که داشت تلاش کرده بود که اهم موضوع خودش رو برای شرایط بسیار بحرانی و سنگین در خود خانواده انجام بده، ولی اقداماتی که ما داریم انجام میدیم به نحوی برمیگرده به خود جامعه. وقتی که ما افرادی که علاقمندن که کار خیر انجام بدن نمیدونن کجا باید مراجعه بکنن رو در این مسیر به سمت خودمون گسیل میداریم و کارهایی رو که ما انتظار داریم انجام بدیم توسط خود مردم داریم انجام میدیم، خود همین این موضوع تخلیه شدن انرژی هست، تخلیه شدن نیازهای مردم هست که یه جایی بایستی مسئله اجتماعی رو خواهن انجام بدن و فضا برایشون فراهم نبود. داریم آماده میکنیم با این اقدامات ممکن فضا فراهم بشه و همین که ما بتوانیم مراکز شبانه روزی گسترده مون رو ببریم به سمت خانه های حمایتی که در مدد مردم باشیم. مردم الان شب جمعه خیلی ها هستن که علاقمندن که اطعام کنه برای امواتشون، خب اگر یک خانه حمایتی نزدیک خونهش خودشون هم باشه و این کار رو میتونن اونجا انجام بدن و این موجب سلامت روح عزیزان بیشتر خواهد شد و این اقدامات در این وادی ما حوزه توانبخشی دنبال کردیم. حوزه‌های دیگر رو هم حتما معاونین تخصصی در این خصوص اشتاق بیشتری دارند و توضیح بیشتر خواهند داد.
بسیار عالی. سرکار خانم کجوری، تا توی راهی که در پیش دارین موانعی هم وجود داره، نیازهایی هستش که حالا باید برطرف بشه تا شما بتونید کارتون